نمیدونن که این لغت یونانیه و چون یونانیه اگر مثلا با قاف نوشته بشه یا با غین نوشته بشه تفاوت چندانی نمیکنه.
دقیقاً.
ریشه فارسی یا ریشه عربی نداره.
حالا توی آموزش ما هم این وارد شده آقای دکتر. یه مثالی پیشتر به گمانم مطرح کرده بودم که یه دوست عزیزی که در دانشگاه پیام نور وکالت میخوان، حقوق میخوان در واقع، در رشته حقوق تحصیل میکرد، یک بار ازش همین جوری پرسیدیم که این ازدواج موقت اصطلاحش چی بود برای جدول و اینا، گویا کسی میخواست، گفت مته. مته یعنی مته اون دستگاه سوراخ کننده است، یعنی چیز دیگری. گفتیم مته رو نشنیده بوده، یعنی و این چون حالا پیام نور بوده یا سر کلاس نرفتن، استاد اصلا این کلام رو به زبان نیاورده، اینا نشنیدن، یه چیزی خوانده، برداشت خودش هم اکتفا کرده، شده مته به جای مطعه مثلا، یا حالا بسیار واژه‌ای.
شما هم اهل زبان هستید، من عرض میکنم برای من شگفت‌انگیزه که ما این واژه مطعه رو در زبان انگلیسی هم داریم، کانکیوباین. خیلی جالبه، یعنی به هر حال معلومه در مسیحیت هم یه چنین چیزی رو دارند که حالا سنی ها خیلی نفیش میکنند.
بله.
ولی واقعیت این است که در اونجا هم این مطعه و وقتی لغتی وجود داره احتمالا
یعنی کاربرد داشته، روش اسم گذاشتن
و در واقع مصدقش هم هست، یعنی که واقعا همین کانتریوباین که میگم نشون میده که در اونجا هم حضور داره، این که فهمیدی بل مطعه اومده. و این بسیار مهمه، یعنی واقعا جناب شهرداد وقتی کسی غلط صحبت بکنه استدلالهاش هم پذیرفته نمیشه.
بله. آخه مثلا همین وزیری که آقای دکتر بله بله عرض میکردم، وزیر مثلا توی مجلس شورای اسلامی وقتی دفاع میکرد از خودش، مثلا اگر بگه خواهشن دیگه آدم بهش گوش نمیده، یا اگر بگه مثلا زیغ وقت آدم دیگه ناامید میشه.
نشانه های خاص عربیست و شما واقعا بیان حال اینکه که دونی طرف میگه اولا دومن
همینجور سومن
وقتی رسیدی به هفت چی میگی؟ یه هفت تومن، هشت تومن، نه تومن، چند تومن؟ خب وقت تخصیص نمیگه شما واقعا اگر گفتید اولا حتما ثانیانه.
بله.
اگر میخواییم فارسی رو برکنیم میگه نخست، یکم، دوم، سوم، به همین ترتیب.
بله.
و حال اینا این فرهنگ هاست که راهنمای ماست. ما کمتر اصلا عادت داریم به ریفرنس و به مرجع مراجعه کنیم. این خیلی دردناکه.
دوست.
حالا در همه زمینه ها اصلا وقتی میخوایم سوال بکنیم فقط سعی میکنیم که خیلی سطحی بگذاریم.
دوست.
من میخواستم عرض کنم که این چقدر اهمیت داره. من میخوام فقط چند مورد از فواید فرهنگ نویسی خدمتتون بگم.
خواهش میکنم در یک دقیقه فرصت دارید.
تقاضم خیلی اطاله کلام بکنم. نکته ای که هستش زبان همونجور که خودتون میدونید هر واژه‌ای یه موجود زنده است، یعنی یک روز به دنیا میاد و یه روز میره مگر اینکه تغییر لباس بده. توجه فرمودید؟ مثلا اگر ما واژه رکاب رو که الان دیگه کمتر کسی اسب داره، اگر رکاب رو به اتومبیل نمیدادیم میگفتن آقای مثلا اتومبیل خوش رکابیه، برای مثال عرض میکنم، اگر نمیدادیم بدون تردید رکابم دیگه از هم رفته بود.
درسته، چقدر جالب.
مثل ارخالوق دیگه نداریم، یعنی اگر
کاربردهای تازه میتونیم بسازیم برای واژه هایی که مصرفشون در واقع گذشته به نظر بذاره.
دقیقا، ما معنای گاهی وقتی یه بار معنایی تازه به واژه ها میدیم.
درست.
حالا فرهنگ ها اینا چیکار میکنه؟ الان یه فرهنگ تاریخی اینا رو ضبط میکنه.
بله.
این در واقع سیر تاریخی اینا رو نشون میده که آقا این واژه چگونه تغییر کرده. شما در فرهنگ مثلا در دیوان حافظ کلمه کاج رو میبینید که ابدا به معنای درخت رو نمیده، بلکه معنی کاشت میده.
بله.
تجربه‌ام. بله. و همینجور در مثلا در شاهنامه به طریق اولا واژه هایی میبینید که امروز دیگه به طور کلی کاربرد دیگه ای بهش داده و فرهنگ ها به ما کمک میکنن.
مثل هنر اصلا یا فرهنگ، اینها اصلا تعبیر و معناش عوض شده دیگه.
دقیقا.
یعنی مثلا هنر نزد ایرانیان است و بس، گاهی وقتا نجات پرستانه به نظر میرسه، ولی اون موقع کاربردش به معنی جنگاوری بوده.
دقیقا. اصلا دقیقاً. آفرین، واقعا همینطوره. عرض کنم که هنر بیشتر همین بود، یا حتی مثلا وقتی ما میگیم کار واقعا منظورم کشت و کاره.
بله.
کشاورزیه. توجه فرمودید. کار به معنای مثلا در دوران گذشته کار به صورت یک کار اصلا دیگه ای مثلا فنی که نبوده، که عمدتا به کشاورزی نگاه میکنی، یه فرهنگ تاریخی به این مسائل نگاه میکنه و توجه داره.
خیلی متشکرم.
بله،
خیلی استفاده کردیم آقای دکتر. من ساعت ها میتونم از ببرم و بهره ببرم از
صحبتتون.
انشالله تا یک فرصت دیگه.
شنوندگان عزیزتون درود میفرستم و آرزوی سلامت براشون دارم و امیدوارم که همچنان کتابخوان و پیگیر مسائل فرهنگی.
انشالله. درود بر شما آقای دکتر.
قربان شما. موفق باشید. خدا حافظ.
مهمترین موضوعات فرهنگی هنری رو در کافه هنر دنبال کنید.
خب دوستی نوشتن آقای شهرزاد آموزش پرورش فرد متخصص در امر آموزش میخواد، حالا هر کسی میخواد باشه، مشکل این سیستم دنبال برند یعنی ویژن منظورتون متحد است نه فرد متخصص. خب شما فرض بکنید اگر معانی رو درست متوجه بشیم، یک آدم متحد اگر انتخاب بشه برای جایگاهی که صلاحیتشو نداره نخواهد پذیرفت. بنابراین اون شرط اولیه مهمیه که انسان متعهد باشه و بعد ببینه اگر صاحب صلاحیت و تخصصه بپذیره در اون جایگاه خدمت بکنه. خیلی متشکرم. همکافه دیگرم خانم لیلا رضوانی نوشتن من دو کتاب ماری آنتوانت اثر برناردین کیلتی، بله این رو من روایت کردم برای شما، خیلی متشکرم بهش اشاره کردین، و کتاب طاعون اثر آلبر کامو که هر دو در ایران صدا موجوده در پایگاه کتابگویای ایران صدا، و به دوستان کافه هنر پیشنهاد کردن که این دو کتاب زیبا رو مطالعه بکنن و بشنون. خیلی متشکرم از پیشنهاد شما. آقای علی رکاب سلام، خوش آمدین.
سلام، مخلصم.
خواستای شهرزاد بخدمت. متشکرم، خیلی ممنونم. خب این بار بلافاصله صدای عزیزان رو بشنویم.
بخدمت.
من مصطفی قاسمی هستم از تهران. دو تا کتاب رو در پیشنهاد میکنم. اولین کتاب با نام سیزارتا اثر هرمان هسه، دومی از حضرت عالی مقام مولانا هفت شهر عشق رو به دوستان پیشنهاد میکنم، حتما مزمزه کنن، فوق العاده شیرین و جذاب و خیلی کیف میکنن. من کتاب در حوزه عرفان اگر پیشنهاد بکنن که حال دل آدم رو به آرامش بره، خیلی سپاسگزار خواهم شد ازشون.
این مزه مزه کردن خیلی دوست داشتم به کار بردید در مورد مولانا. واقعا در مورد شخصیت بزرگی مثل مولانا اینجوری نیست کیلویی برخورد بکنیم، یه بیت میتونه ما رو واقعا متوقف بکنه تا یک بیت بعد. این میشه مزه مزه کردن، یعنی واقعا احساس بکنیم عمق معنای هر بیت رو، بریم به بیت بعدی برسیم. آقای رکاب
مخلصیم. من کتابی که به ذهنم اومد بسام چه نسته صحبتهایشون گاه ناچیز مرگ، یه کتاب روی رومانه که یک نویسنده عرب نوشته و تو این رمان به زندگی ابن عربی پرداخته.
بله.
کتاب به غیر این که حالا جنبه های عرفانی داره، ادبیات روانی هم داره، یعنی اگه کسی با جنبه های عرفانی هم نفر درگیر بشه داستان داره، ادبیات داره و قصه داره، میتونه از قصهش لذت ببره که خیلی قصه جذابی هم.
بسیار خوب. دوست دیگر.
من اسماعیل مهنی هستم از جیرفت. یک کتابی از یک نویسنده بوسنیایی اخیراً خوندم به اسم جامعه شناسی قومیت، خیلی لذت بردم از اون کتاب. من از آقای رکاب میخوام که کتابی از علم جامعه شناسی که به بهتر زندگی کردن مردم کمک میکنه و ادبیاتش از فضای دانشگاهی یکم فاصله داره، عموم مردم هم میتونن مطالعه کنن و معرفی کنن.
بله بفرمایید آقای رکاب.
بله مخلصم. من یه کتابی تازه اومده تو فروشگاهمون.
بله.
امیدوارم رو میز تازه هامونه. به نام انقلاب زیست بومی. در واقع یک کتابی با موضوع صلح با کره زمین. یعنی هم جنبه زیست شناسی داره، هم جنبه جامعه شناسی داره، هم جنبه ارتباطات داره، هم جنبه تکنولوژی داره. خیلی کتاب خوبیه. ادبیاتش هم همینطوریه که این خانم میگن. یعنی که ادبیات آکادمیک و دانشگاهی نیست، ولی به درد همه قشری میخوره، به درد کسایی که هم تحصیلات آکادمیک هم دارن میخوان مطالعه بیشتر کنن هم میخوره.
خیلی متشکرم آقای علی رکاب. درود بر شما، انشالله تا یک فرصت دیگر. خداحافظ.
مخلصیم، در خدمت.
سپاسگزارم از همه شما عزیزان. دوستی که گفتین به جای فضای مجازی میتونیم بگیم فجازی، جالبه. خیلی متشکرم از پیشنهاد شما. ولی رایا سپهرم میگوین به فضای مجازی. بهنام سلیمیان، خانم احمدی‌زاده، خانم زهره سربازی همراهان و همکاران ما بودند و از شما یکایک سپاسگزارم. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
ایران را
بشنویم،
ایران را
بشنویم،
بشنویم
ایران را بشنویم. زمین نمایندگی و شعبه دیگری ندارد. به تنها سکونتگاه کهکشانها خوش آمد. سیاره‌ای
آبی
به نام او که درخت را مایه حیات و محیط زیست را امانتی در دست ما قرار داد. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام. انعکاس آسمان آبی بر آبی رودها، وزش نسیم در شاخسار درختان سبز، چه چشم نواز است سیاره آبی ما. سلام به شما شنوندگان ارجمند رادیو ایران، شمایی که قلبتون به عشق محیط زیست میتپه. من کیوان همتی به اتفاق همکارانم برنامه سیاره آبی رادیو ایران رو تقدیمتون میکنیم. برنامه‌ای با محوریت پاسداشت محیط زیست و حفظ زمین و منابع زمین. امروز هم به مدت 20 دقیقه همراه شماییم و با شما در خصوص راه‌های نگهداری و همنفسی با محیط زیست میگیم. لطفاً با ما همراه باشید. در سیاره آبی امروز در خصوص زلزله بندرعباس صحبت میکنیم.
یا خدا، یا خدا،
در چند روز گذشته زلزله‌ای به بزرگی 6.4 و 6.3 ریشتر با فاصله زمانی کوتاه در بندرعباس پیش آمد. به گفته کارشناسان این زلزله متفاوت از زلزله‌های گذشته بوده. درباره ویژگی‌های زمین‌شناسی این زلزله و آگاهی بیشتر در این خصوص همینک با آقای دکتر مهدی زاره، استاد تمام پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله که روی خط تلفنی سیاره آبی هستند، گفتگو می‌کنم. سلام عرض می‌کنم حضور شما آقای دکتر زاره و روزتون بخیر.
منم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام علیکم.
متشکرم دکتر زاره. در خصوص این زلزله، زلزله بندرعباس و ویژگی‌هاش توضیح بفرمایید.
منطقه تنگه هرمز و بندرعباس و شمال بندرعباس منطقه‌ای است که بیشترین میزان تغییر شکل در پوسته زمین در ایران در اونجا اتفاق میفته و از این نظر باید بگیم که این منطقه لرزخیزترین منطقه ایران است، چون بخشی از این تغییر شکل همیشه به عنوان زلزله و لرزخیزی خودشو نشون میده و ما در منطقه‌ای در واقع در مورد منطقه‌ای داریم صحبت می‌کنیم که بیشترین زلزله‌ها در اونجا ثبت میشه، ولی الزاماً شدیدترین و بزرگترین زلزله‌ها در اونجا اتفاق نمی‌افته. اونم به دلیل ویژگی‌های منطقه از نظر جوان بودن پوسته، وجود گنبد نمکی و البته میزان زیاد تغییر شکل که در اون ناحیه هست. بنابراین در منطقه‌ای که روز یکشنبه 23 آبان دو تا زلزله‌های دوگانه 15 و 37 و 38 دقیقه اتفاق افتادند و بزرگای اولی 6 و دومی 6 و 3 دهم بود و عمق اولی 10 کیلومتر، دومی 12 کیلومتر، در چنین منطقه‌ای ما انتظار وقوع ماکسیموم رخداد زلزله‌ها در همین حد رو البته داریم و از نظر لرزخیزی هم این منطقه است که فراوان درش پس لرزه به صورت زلزله های پشکونه اتفاق میفته. فقط این که این زلزله مثلا زلزله دومی که 6 و 3 دهم بود چرا مثل زلزله بم تلفات نداشت؟ چون در زلزله بم تقریبا با همین اندازه بزرگای 6 و نیم حدود 30,000 تلفات داشتیم. دلیلش این بود که در زلزله بم کانون زلزله درست وسط شهر قرار داشت و در واقع اون زلزله های دوگانه که اتفاق افتاد، کانون زلزله تاجی شعای حدود 10 کیلومتری پیرامون کانون تقریبا خالی از سکنه بود خوشبختانه، و البته شهر فین و روستاهای دیگه در شعای بیرون 10 کیلومتری از کانون قرار داشتن که خب آسیب دیدن. در بندر عباس و جاهای دیگه هم دورتر هم آسیبای وارد شد، ولی اینکه پهنه رو مرکزی خالی از سکنه بود و اینکه زلزله در روز اتفاق افتاد اینا کمک کرد به اینکه با حداقل تلفات خسارت از این اتفاق فعلا عبور کنیم.
بله، احتمال داره حالا با زلزله‌های بعدی در اون منطقه سونامی صورت بگیره؟
این زلزله که اتفاق افتاده و پس لرزه هاش چون حدود 70 کیلومتر شمال ساحل بندر عباس هستش، عملا ما انتظار نداریم که در اینجا در ارتباط با این اتفاق و پس لرزه های سونامی داشته باشیم، چرا که سونامی به تغییر شکل کف دریا مرتبطه و در واقع به صورت یه پله قائمی باید در کف دریا در اثر گسلش یا لغزش باید در کف دریا اتفاق میفته که سونامی رخ بده. در این حالتی که ما 70 کیلومتر کانون زلزله از ساحل فاصله داره، به طور خودکار میتونیم بگیم که هیچ ارتباطی با سونامی پیدا نمیکنه، مگر اینکه زلزله دیگری این بار در کف دریا یعنی در داخل انگه هرمز یا خلیج فارس یا دریای عمان اتفاق بیفته که اون یه اتفاق دیگر خواهد بود. منطقه دریایی ما در جنوب پتانسیل سونامی حتما داره.
بله آقای دکتر زاره، با توجه به توضیحاتتون و این زلزله عجیب، به نظرتون آیا این زلزله در شکل و ساختار زمین اون منطقه هم اثر میذاره؟ با توجه به اینکه در فیلم هایی که ما دیدیم کوها میخوابیدن رو زمین، بعضی از کوها.
بله حتما، چون اصلا زلزله ها زمان هایی هستن که در واقع تغییراتی که به صورت استرس در لایه های پوسته و در مرز گسل ها جمع شده و متمرکز شده، در زمان زلزله ها این تغییرات به صورت گسیختگی خودشون رو نشون میدن. بنابراین وقتی که چنین زلزله اتفاق میفته، اولا یه پهنه پیرامون کانون، چون این زلزله دیروز مکانیسمش هر دو تا زلزله فشاری بوده، بنابراین یه بخشی در همون ناحیه شمال کوه گنو در واقع به صورت بالا آمدگی خودش نشون خواهد داد و انتظار میره که مثلا یه چیزی حدود 10 تا 50 سانتی متر بالا آمدگی، متو بالا آمدگی که فقط با از طریق نقشه برداری قابل سنجش است، یعنی با چشم کسی نمیتونه این بالا آمدگی رو تشخیص بده. از سطح تراز دریا اینجا به اصطلاح فرایش و بالا آمدگی خواهیم داشت و از نظر همونطور که شما گفتید گسیختگی ساعتی هم این منطقه زمین لغزش‌های متعدد تجربه کرده که طبیعی هم بوده، بخاطر اینکه در منطقه کوهستانی یا همین مجاورت جاده حاجی آباد بندر عباس زلزله اومده و لغزش‌ها هم به جاده آسیب وارد کرده و همین که خب در شکل دامنه ها تاثیر داشت.
بسیار سپاسگزارم از شما دکتر مهدی زاره، استاد تمام پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، که با سیاره آبی گفتگو کردید. خداوند نگهدار شما.
سلامت باشید. خدا حافظ.
سیاره آبی متعلق به همه ماست. برای زیباتر شدن این سیاره شما هم پیشنهاد و راهکارتون رو با ما در میان بذارید. 30900 راه ارتباطی ما با شماست. قبول داریم که هیچ چیزی به اندازه یک خونه سرسبز و باصفا حال روحمونو به محض ورود به خونه خوب نمی کنه؟ در بخش گلدون با یکی از گیاهان آپارتمانی و میوه های آشنا میشیم که میشه در آپارتمان پرورشش داد. با هم بشنویم.
گیاهان رنگی مثل زپلین نیاز نوری بیشتری نسبت به گیاهان سبز دارن، اما این به این معنی نیست که شما باید اون رو در محلی با آفتاب مستقیم قرار بدین، بلکه باید اون رو جایی بذارین که نور کافی دریافت کنه. اگه دیدین توی بعضی از قسمتاش یا کل گیاه رنگش داره از بین میره، این نشون دهنده نور کمه و باید سریعا اون رو به یک محلی با نور بیشتر منتقل کنین. دمای مناسب و ایدئال برای زپلین بین 18 تا 22 درجه سانتیگراده. دمای 27 درجه براش قابل تحمله، اما در صورتی که شما آبیاریتون رو هم بیشتر کنید. توی دماهای پایین دووم نمیاره و از بین میره. دمای سرد محیط هم میتونه باعث سیاه شدن و لوله شدن برگاش به سمت داخل بشه. توی اون مورد بهتره که سریعا اون رو به فضای گرمتری منتقل کنید. این گیاه رطوبت رو دوست داره، یعنی شما میتونید حداقل هفته دو بار براش غبارپاشی انجام بدید و جزیره بسازید. یادتون باشه که غبارپاشی رو صبح زود یا عصر انجام بدید، چون توی آفتاب مستقیم قطرات آب مثل عدسی عمل میکنن و باعث ایجاد لکه های قهوه‌ای روی برگ گیاه میشن. درسته که این گیاه به کم آبی مقاومه، اما نباید اون رو تشنه نگه داریم، چون باعث خشک شدن نوک برگه گیاه میشه. برای ایجاد یک بستر کشت مناسب برای زپلین، کود دامی، خاک برگ و خاک باغچه رو با هم ترکیب کنید. برای رشد بهتر گلتون میتونید توی فصل بهار و تابستون هر دو هفته یه بار کوددهی رو با کود گلهای آپارتمانی انجام بدین و تعویض گلدون رو هم زمانی انجام بدین که ریشه های گیاه از انتهای گلدون بیرون زده باشه. تمیز کردن برگا میتونه برای گیاه خوب باشه و از باقی موندن ذرات گرد و غبار رو جلوگیری کنه، اما یادتون باشه که این کار رو با استفاده از مواد شیمیایی انجام ندین، چون باعث ایجاد لکه های قهوه‌ای روی گیاهتون میشه. مرسی از همراهی سبزتون. حال گلاتون همیشه خوب باشه.
حفظ محیط زیست تزریق روح تازه و بانشاط به زندگیه. بیایم هوایی پاک و آسمانی آبی و طبیعت پاکیزه‌ای رو به کودکانمون هدیه کنیم. هر ایرانیار یک همیار طبیعت. راه ارتباط شما با ما 30900. هوا سرد شده و در سرما استفاده از منابع انرژی نظیر برق و گاز افزایش پیدا کرده. اگر می‌خوایم فصل سرمایه گرم و روشنی رو سپری کنیم، به بهینه مصرفی عادت کنیم. این که از نظر مالی قادر به پرداخت هزینه‌های مصرف انرژی باشیم یا اینکه ایران کشوری سرشار از نعمت‌های طبیعیه، دلیلی بر اتلاف منابع انرژی و نعمت‌های موجود نیست. در مقابل دلایل زیادی برای لزوم کاهش مصرف انرژی و مصرف بهتر وجود داره. صرفه‌جویی یعنی پیدا کردن روش‌های نوآورانه برای استفاده بهتر از منابع محدود، به خصوص منابع تجدید ناپذیر. یکی از این راه‌ها استفاده از لامپ‌های کم مصرفه. با استفاده از لامپ‌های فلورسنت فشرده یا لامپ‌های کم مصرف که طول عمر بیشتری هم دارن، در مصرف انرژی صرفه‌جویی کنید و هزینه‌های برق رو کاهش بدید. این لامپ‌ها همون میزان نور رو تولید می‌کنه، ولی فقط از 10% انرژی مصرفی یک لامپ عادی برای تولید نور استفاده میشه. با مادر زمین و تمام موجودات و گیاهانش مهربان باشیم. اشرف مخلوقات بودن وظیفه سنگینیه که باید از عهده اون سربلند بیرون بیاییم. ممنونیم که سیاره آبی امروز رو هم همراهی کردید. تا برنامه بعد، خونه امیدتون سبز و خدا نگهدار.
خیلی ها که عاشق کشورشون هستن دوست دارن فرصتی خاص پیش بیاد و نشون بدن که تا چه اندازه حاضرن برای سرزمین مادریشون با تمام وجود قدم بردارن. من به شما پیشنهاد میکنم منتظر رخ دادن هیچ اتفاق بزرگی نباشین. خاموش کردن یه لامپ اضافه، بستن شیر آبی که چکه میکنه، بوق نزدن در جایی که اصلا نیاز نیست، خاموش کردن تلویزیون وقتی نگاش نمیکنی، نریختن آشغال در طبیعت و کنار جاده ها، و مهمتر از همه خوندن چند صفحه کتاب، یا دخالت نکردن در کار دیگران، و حتی اندکی سکوت بیشتر در طول روز و کلی کارای دیگه. هر کدوم از اینا گامی کوچک اما مؤثره. فقط تصور کنین که هر روز هر ایرانی یه گام کوچیک و هوشمندانه برداره. اون وقت روزی 80 میلیون کار خوب خواهیم داشت. 80 میلیون قدم برای سرزمینمون ایران. در روح و جان من میمانی ای وطن. اگه فکر میکنید انجام همین کارهای به ظاهر کوچیک و توصیه به سایر هموطنان میتونه قدمی برای آرامش خانواده بزرگ ایران باشه، این کار رو تبلیغ کنید. شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بحر عشق والای تو همه جهان نیرزد.